الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نعت بفرمایید. همونطور که در یکی دو شب گذشته این نکته عرض شد که خداوند به رسولش می‌فرمایند که کسانی که برای تزکیه نفس و کسب معارف و تکمیل باطن خودشون به سراغ شما میان، شما سلام من را به اونها برسون. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، و بگو که رحمتی خاص را خداوند برای شما قطعاً ثبت و مهیا فرموده. كتب ربكم على نفسه الرحمة. و این سلام خداست به کسانی که در زیر لواء حضرت ابا عبدالله به توجه به حضرت که در حقیقت توجه به خداست و کسب معرفت و طهارت خودشون میپردازن. سلام خدا بر شما که در قرآن این سلام ثبت و ضبط شده. وقتی که شما به یک نفر میگین برو بگو که اگر قرضت رو ندی من مثلا آبروت رو میبرم، بعد این اگر قرضت رو ندی من آبروت رو میبرم حرف کیه؟ حرف شماست دیگه، حاملش یه نفر دیگه است، درسته؟ حرف اون حامل که نیست. فقط فقل، تو بگو. بعد خب رسول الله اکرم فرمود چی بگم؟ بگو سلام علیکم، سلام من خدا بر شما. و اگر کسی اینطور تعجب به حضرت سید الشهدا داشته باشه به جایی میرسد که به خدا میگه خدای تو به سید الشهدا سلام من را برسان. یعنی سلام خدا از دهان عزادار سید الشهدا خارج میشه. خیلی مرتبه بلندیه ها. توجه به این فقرات مهمه. این زیارت عاشورا رو که ملاحظه می‌فرمایید، زیارت عاشورا یک زیارت خاصه و همطور که میدونین این طبق بعضی از نقل‌ها حدیث قدسیه که از لسان مبارک آقا امام باقر علیه السلام ذکر شده و حاوی مضامین و معانی بلندیه. بزرگانی هم شرحش کردن. توجه تو اون مضامین مهمه، ضمن اینکه این زیارت عاشورا یک زیارت مال روز عاشورا دیگه. میدونید امام حسین علیه السلام زیارت‌های مطلقه دارن و زیارت‌های مخصوصه. زیارت‌های مطلقه یعنی مقید به یک زمان و مکان خاصی نیست، همیشه میشه خوند. یه سری زیارت‌ها زیارت‌های مختصه، یعنی زیارت روز عید قدیر، زیارت روز مثلا فرض کن شب قدر، زیارت حضرت در عید قربان و عید مثلا فطر. یکی از زیارت‌های مختصه زیارت عاشوراست، اسمش روشه دیگه، یعنی زیارتی که در روز عاشورا خونده میشه. و یک زیارت عام نیست، اختصاص به یک موقعیت خاص داره. به همین خاطر که خوندن این زیارت خصوصا با اون صد لعن و سلامش اگر کسی استمرار داشته باشه، شاید اگر ظرفیتشو نداشته باشه آسیبی بهش وارد بشه. بخاطر اینکه این ثقل داره این زیارت، زیارت سنگینیه. به هر صورت البته این همیشگی نیست که برای همه آسیب بزنه. آسیب هم که میزنه نه آسیبه آسیب بزنه به این معنا که بیچارش کنه، به این معنا که بگم یک گوشه شرز کنم دیگه حالا که گفتم. به زیارت عاشورا و کلن توجه به معصوم، کار معصوم عبور دادن انسان است همه چیز و عبور دادنش از ماسوالله. هادیان الالله هم دیگه، السلام علی الادلاء علی الله. اگر یه وقتی کسی نیتش در خوندن زیارت عاشورا این باشه مشکلات دنیاویش حل بشه، به اقتضای نیتش بهش عمل میشه. اما اگر نیتش عبور از وصول به خدا باشه، مثلا قرب به خدا باشه، این زیارت در اون مواطن اثرش اینه که مانعهایی که مانع وصولش به خداست رو بر میداره. و چون یکی از مهمترین موانع ماها توجه به دنیاست، مشکلات دنیایی ممکنه برای یه نفر پیش بیاد، فقر، گرفتاری، ورشکستگی ممکن است ها. اینا همه اینطور نیست یه قاعده عام باشه، چون قاعده عام بر اساس افراد متفاوته، بر اساس میزان انگیزشون، خلوص در انگیزشون. بعد اون وقت مثلا فرد میگه که من از وقتی که این زیارت عاشورا رو میکنم و مداومت دارم مشکلات زندگی برام پیش میاد. به هر صورت خوندن زیارت عاشورا با صد لعن و سلام به صورت چله و اینجور موارد نیاز به دستور استاد داره. اما اگر کسی میخواند الان اینجا در این مقامی که الان گفتگو داره میشه، نه توصیه به اینه که بخونه کسی، نه توصیه به اینه که اگر میخواند قطع کنه. ممکنه یه نفر مجراش در توجه به خدا همین باشه، داره میخونه، من ایم نداره ازش، ما اینجا یه همچی دستوری نداریم، در شأن دستور دادن هم نیستیم. اما این توجه را خواستم خدمت دوستان بدم که زیارت عظیم القدر و دارای مقام بلندی. خب بگذاریم ازش. تو این زیارت که یک زیارت خاصی هست، اونجا می‌فهمند که علیک منی سلام الله، یعنی عزادار امام حسین که خدا به او سلام میکنه. سلام خدا هم سلام لفظی نیست، خدا به کسی نمیگه سلام علیکم، انما قوله فعله، یعنی خدا او را در وادی سلام وارد میکنه. این ورودش هم ورود جسمانی نیست، نفسش را در یک مرتبه قابلیتی قرار میده که در یک مرتبه عالم سلامه. حالا چیه؟ کار نداریم. اگر کسی اینطور شد و بعد عزادار حضرت ابا عبدالله به صورت واقعی بود، صد مرتبه بعد از اینکه اون زیارت رو طی کرد، صد مرتبه میگه که ای امام حسین، سلام خدا از جانب من به شما، یعنی من حامل سلام خدا به شما هستم. یعنی یک انسان میتونه به این موقعیت برسه، علیک منی نه سلامی، سلام من از جانب من به شما. خب من کیم که سلام خدا رو بگیرم؟ دفعه یک معنای توحیدی اینجا وجود داره که ورودش الان به مصلحت نیست. خلاصه حداقلش همین که آدم میتونه حامل سلام خدا بشه، این قابلیت رو پیدا کنه، بین امام حسین و خدا واسطه بشه. اینه دیگه من اشاره، در حالی که ما محال واسطه بین خدا و امام حسین بشیم، محال ها بساطت در عالم ملکوت اینطوری نیستش که مثلا یک کسی بی سواد کتاب یک علامه ای را برداره به یک نفر مثلا دانشجوی اون فرد بده، بگه من خودم از هر دوتای شما پایین ترم ولی میتونم واسطه رسوندن این کتاب به شما بشم. این تو این عالم اعتباریاتی که داریم ممکنه، ولی وساطت در عالم حقیقت حتما باید فرد بالاتر باشه، نمیشه پایین تر باشه و واسطه بشه. مثل اینکه شما علمتون از این نفر کمتر باشه، بخواین علوم مثلا فرض کنید که دکترای ریاضی رو، در حالی که من مثلا دیپلم ریاضی دارم که تولیدات مثلا یک ریاضیدان هست، به یک دانشجوی فوق لیسانس ریاضی درس بده، مثلا محاله. کسی میتونه این علم رو به اون افاضه کنه که خودش بالاتر باشه. بعد این چجوری میشه اینجا که من میگم علیکم منی سلام الله؟ این دیگه یک توضیح مفصل داره، ولی فقط همین مقدار که اگر آدم با حضرت ابا عبدالله همراه شد به یک مرتبه میرسه دیگه، به مرتبه میرسه که این میشه در حالی که محال است واسطه بین خدا و امام حسین باشه، سلام خدا را به امام حسین میرسانه. خب بس در موارد این دین شناسی و اون قسمت هاش بودیم. ما از این فهرستی که داشتیم سه تا مبحثش رو گفتیم، بحث مفهوم دین شناسی رو گفتیم، ضرورت بحث از دین شناسی رو گفتیم، جایگاه دین شناسی در منظومه علوم دینی و علوم انسانی رو گفتیم، یک اشاره هم به علل دین گریزی کردیم، بنا داشتیم علل دین گریزی رو تمام کنیم، الا اینکه وقتی بررسی میکردیم دیدیم علل دینگوریزی حداقل 3-4 جلسه میخواد از همین الان. به همین خاطر گفتیم که این بحث به عنوان علل دینگوریزی بحثش مفصله، در موقعیت دیگه از ابتدا مطرح بشه، چون این علل دینگوریزی رو ما در ضمن بحث از ضرورت بحث مباحث دینشناسی داشتیم میگفتیم، میخواستیم هر دوتا رو یک جا مطرح کنیم که دیگه خوب نشد. فقط یکی دو نکته از این علل دینگوریزی که در شبهای گذشته مطرح شد رو عرض کنیم و بعد بریم سراغ تعریف دین و با همین معنا تمام میشه این دهه ما. گفتیم که در فضای علوم انسانی وقتی که انسان مطرح میشه، دین مطرح میشه، همه اینا با هم شبکه شدن، انسانش با خداش، با دینش، با تاریخ تمدنش با هم سازگاره، اینا همش با هم همخوانی داره. یعنی انسانی که عرضه میشه که دیشبم عرض کردیم بدون هدف افتاده و پرتاب شده در نظام هستی از حاصل یک تصادف بی هدف و کور از یک میمون برای رسالت خاصی به این عالم نیامده و بعد در این عالم هم دست و هدایت و حمایت خاصی ندارد و بعد میگرده که خودشو سرگرم کنه و بعد با جادو و جنبل و بعدم افسون و سحر و بعدم دین های شرکالود و بعدم دین متوسط و دین پیشرفته و بعدم دین را میبینه به درد نمیخوره کنار میذاره و اینا همه چیزایی بود که گذشت دیگه تو این چند شب توضیحش دادیم و بعدم وارد فلسفه میشه، بعدم میبینه فلسفه به درد نمیخوره، فلسفه رو هم کنار میذاره. این که الان فلسفه کنونی در قلب بیشتر سبقه روانشناسی داره، بعدم کاری که فیلسوفان میکردن که تبیین نظام هستی باشه، امروز کار کیاس فیزیکدان ها. همین که فیزیکدان داره تبیین نظام هستی میکنه، این یعنی چی؟ یعنی نظام هستی منحصر است به عالم ماده، چون فیزیک کارش بررسی ماکروسکوپی ماده است، همونطور که شیمی کارش بررسی میکروسکوپی عناصر و ماده است. بعدم میگه خب من در این نظام که خدا نمیبینم. خب بله، خدایی هم نیست دیگه اینجا. بعدم این آخرشون هاوکینگ میگه که با این قواعد منظمی که کشف شد دیگه جا برای خدا اینجا اصلا نیست. بله، خدایی که در عرض موجودات باشه معلومه که جا براش نیست، در حالی که هرچه قواعد و قوانین علمی تجربی بیشتر کشف بشه جای خدا هیچ تغییری نمی کنه و فهم بشر از خدا، از علم و حکمت خدا بیشتر میشه. چون کار این قواعد و قوانین چیه؟ کشف علم موجود در نظام هستی. اونا جای نظام هستی رو جهل گذاشته بودن. خب معلومه جهل تو نظام هستی نیست، کار خداست، بر اساس علم و حکمت خلق کرده. اتفاقا میفهم علم و حکمت نامتناهی منشأ خلقته، بلی همش قاعده منده، قاعده که اتفاقا بهتر از قاعده مندتر باشه، چون خدا رو جای کنار قواعد گذاشته بودن، هی قواعد کشف میشد جای خدا تنگ میشد، هی کشف میشد جای تنگ میشد. تا اینکه به جای برسه بگه ما همه پدیده های عالم رو ممکنه بتونیم توضیح بدیم. اون هاوکینگ حرفش اینه، میگه ممکن است که ما به یک جایی برسیم بتونیم تمام پدیده های عالم رو توضیح بدیم. اگر اینطور شد دیگه میتونیم بگیم که میتواند جهان باشد و خدا نباشد. اتفاقا ممکن است، نه قطعا، وقتی که خدا عالم را با علم و حکمت خلق کرده، یعنی قطعا تمام پدیده های عالم قابل توضیح علمیه، چه علم تجربی باشه، چه علم انسانی باشه، چه علم عقلی باشه. چیزی در نظام عالم علمی نباشد یعنی خدا عالم نیست. بی‌معناست این حرف. همه پدیده های عالم قابل تبیین علمیه، و البته وقتی که خدای وهمی بود که کنار پدیده ها بود، اون خدا جاش تنگ که هیچ، اصلا خدا بیمن، اون اصلا خدا نیست، اون یک قاعده در کنار قواعده، اصلا از اول خدا نبود، توهمی بود. خب توهم هم باید رفت بشه. اون خدای حقیقی اتفاقا هر چقدر کشف بشه، ما یه مقداری کسی مثلا دانشمنده، یعنی چی؟ یعنی یک مقدار از قواعد علمی رو، دو سه خط از علم متراکم تو نظام هستی رو تونسته بخونه، شده دانشمند. نظام هستی علم متراکم حق تعالی است، علم روی هم انباشته است، حکمت روی هم انباشته است. هر چی کشف بشه به اندازه کشف، علم و حکمت کشف داره میشه. و همینجای نکته عرض کنم، این برهان نظم که برای اثبات خدا به کار میره، با اون تقریری که توی دبستان و دبیرستان و دانشگاه به کار میره، اون برهان نارساس. البته چون اصلا خدا هیچ جا نظم را برای اثبات خودش به کار نبرده. برهان که ببینین این عالم مثلا باران میبارد و چی؟ پس خدا هست. خب این از اول غلط بوده، ما هم راه غلطی رو طی کردیم. که این قابل خدشه هم هست، این برهان با این تقریر، یعنی با این نوع بیان، این برهان قابل خدشه هست، خدشه هم بهش وارده ها. الا اینکه برهان نظم یک بیان دقیقی داره که اون تو فضاهای عمومی مطرح نمیشه. من نمیدونم چقدر تو فضای خصوصی، یعنی تو فضای علمی متقن مطرح میشه، اونو الان یادم نیست چه کیا مطرح کرده، ولی قابل ترمیم هست برهان نظم. ولی خداوندم هیچ جا نظم در هستی را دلیلی بر وجود خودش نیورده، هیچ جا نگفته نظم هست پس من هستم، هیچ جا تو قرآن یک جا نداریم. اصلا این که تو قرآن اصلا خدا خودشو اثبات نکرد، خدا که اثبات نمیخواد، فوق حد اثبات، گرچه میشود اثبات کرد، ولی بعد از اثبات بعد از اثبات هامون استغفار کنیم. تو غیر خدا اثبات کن، به غیر خدای هست. مثل همون مثالی که چندین بار عرض شده، شما تو ذهنتون یه چند تا آدم بیارین، بعد اون آدمه بخواد مثلا شما رو اثبات کن، یه تو خودت رو اثبات کن، تو خودت هیچی نیستی، تو هرچی هستی اراده همون خالقه، تو نیستی، او هست. دقت فهمیدین؟ خوب این مثال دقت کنین، تو ذهنتون یک آدم بیارین، بعد اون آدمه بخواد مثلا شما را اثبات کنه، بعد یه آدم دیگه هم بگه نه بابا همچی اصلا خالقی نیست، وجود نداره. چرا؟ چون که مثلا تو ذهنتون شما همین فرند رو بیارین، تو ذهنتون باران تولید کنین، یک دریایی و یک خورشیدی و یک ابری و باران بارید، بعد دو تا آدم اونجا دعوا دارن، یکی بگه خدا نیست، خدا یعنی شما ها خالقش، چرا؟ چون خورشید بود و رو این تابید و ابر درست شد و آمد. پس اون نیست. این چه خنده داره؟ شما که جای خورشید ننشستین که تا اون بتونی شما رد کنه. اصلا بگو خورشید کو، ابرش کو، اون دوتا آدمه کو، اونا هیچی نیستن جز شما. شما این اصلا چیز غیر ندارین. ارادتون هم وردارین، همشون محو شدن، باز شما موندین سر جای خود. خداوند در قرآن فقط یک جا به یک اشاره خودش را اثبات کرده، یک جا به اشاره، اونم نه به یک، مثلا این فوق اثباته، قابل اثبات هست ولی فوق این حرف هست. بعد از اینکه آدم اثبات کرد، بعد یه عذرخواهی، یک توبه و یه استغفار بکنه که خدا ببخشید من چی کار کردم، چی اثبات کردم، خجالت آوره ها. نیستی بخواد هستی محض را اثبات کنه. برهان نظم را خداوند در قرآن برای علم و حکمت خودش به کار برده، نه برای اثبات خودش. من علم و حکمت دارم، شاهدش نظام، اونم با یک تقریر خاص. البته بگذاریم، پس در اون فضا وقتی که خدایی، همچی خدایی که کارش یه کارگر تو نظام هستیه، خودش یک عمله در کنار سایر اماله، اونم میشه آدمش، اونم میشه تاریخ انسانش، اونم میشه انسانی که بر بی هدف آمده، بی هدف هم خواهد رفت، نمیخواسته بیاد نمیخواسته بره، همش به زور زدن تو گوشش که باید بیاد تو این عالم هستی، میگه نمیخوام بیام، میگه نه باید بیاد، همین که هست. اینجا چی میگن؟ میگه خودت خواستی آمدی، بله گفتی آمدی، کسی بی دعوت نیومده، چقدر عظمت داده به انسان. میخوای بری؟ بله. چقدر میخوای؟ به میزان بلهی که گفتی. اون بچهی که دو تا نفس کشید و مرد، بلهش همون مقدار بود، بلهی که در عالم ذریه گفت همون مقدار کشش داشت. اونی هم که سخت شد تو شکم مادر در حالی که روح دمید، بلهش همین مقدار بود. اونی هم که بیشتر، بلش همون مقدار. منطقه این بله رو بعدن ما با کارهای دیگهی که انجام میدیم یه مقدار تغییرش میتونیم بدیم، کار ندیم. قرار از این که اونجا با اصلا اختیار و بصیرت بهش گفتن، کاملا آگاه بود و عاقل، گفت بله من میخوام برم تو نظام، میخوام رشد کنم، میخوام تحت تربیت بزرگترین مربی هستی باشم، خود خالق. میگه من خودم مربی شما، الستو به رب بکن، خودم بلا واسطه، آن به آن خدا شما داره شما رو تربیت میکنه، آن به آن با همه ابزار و وسائل. یعنی اینطور نیستش که ما تلقیمون، اینو قبلا هم عرض کردم ولی باز بگم، تلقیمون اینه که خداوند یه مشریخته، یک سری قواعد هم گذاشته، بعد میگن انجام بدی، کارایی هم که میکنی بعد نتیجه میگیری. اینطور نیست. شما فرض کنید یک بنده بیشتر نداشته باشه خدا، اونم شما باشه، و تمام حواسش، اینا عبارات غلطیه، حالا به شما باشه، چیکار میکنه؟ مثال چند بار عرض کردم، پدر مادر که یه دونه بچه دارن، بچهشون مثلا یه مقدار خودخواه شده، مثلا میگن که مثلا به یه بچه دیگه میسپارن، این اسباب بازی تو به بچه من ندیا، که مثلا جلوی این مثلا خودخواهیشو بگیرن، یا فلانجا مثلا بچه ها رو میزنه، میگن مواجهش میکنن با یه بچه که میزنه که اینو بزنه که مثلا درد زدن رو حس کنه، دیگه این کارشون انجام نده. چجوری حواسشون هست؟ میچینن صحنه به صحنه برای تربیت این بچه، صحنه ها چیکار میکنن؟ میچینن دیگه نه؟ پدر مادر حکیم اینجوریه. خدا فرض کنید فقط شما رو داشته باشه تو این نظام هستی و خواسته باشه شما رو تربیت کنه، چه کار میکنه؟ صحنه صحنه براتون گزینش میکنه. تاس نمیریزه که حالا جلوی ماشین بیفته و تصادف کنه و اینطوری بشه. شما تو نقطه ثقل نظام هستی قرار داری از لحاظ ربوبیت حق تعالی، چون اون پدر مادرن که اگه بچه هاشون 20 تا بشن، چون علمشون، قدرتشون، احاطهشون، ارادهشون محدوده، نمیتونن بهش رسیدگی کنن. اگر علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، حیات نامتناهی، اراده بی نهایت باشه، برای خدا فرق نمی کنه یه بنده داشته باشه یا میلیاردها میلیارد بی شمار بنده، همش هر کدومش گویی که یکی داره. روشن ارزم لازمه علم نامتناهی و قدرت نامتناهی اینه که چیزی کم نمیشه ازش، به یکی توجه کنه توجهش از بقیه کم نمیشه. لا یشغله شأنون انشن، این چیزی که عرض کردم خیلی باید روش فکر کنید. بعد ببینید حوادث چه کار میکنه. چون ما تو مقطع حوادث که هستیم، اولا حوادث رو منقطع از خدا میبینیم، ثانی هم اگه از خدا مثلا با یک فاصله دوری ببینیم که اینا همه شرکه، بعد میگه خب خدا مثلا یه سری ظلم کرد به ما دیگه نهایتا. بعدم خودمون رو قانع کنیم خب حالا در مقابل این مسئله‌ای که پیش اومد بعدم خدا بهمون چی میده؟ اجر میده. ابدا این اینا شرکه، اصلا اینا اهانت به خداست. اینا راجع به یک انسان اگه بگین، شما میگین این انسان انسان پستیه. یه نفر بیاد بزنه تو گوشتون، با چکش بزنه تو سرتون، دست و پاتون رو بشکنه، بعدن 500,000 تومان بهتون بده، میگه مگه مریضی تو این کارا رو می‌کنی؟ نه همینطور نمیگه؟ تلقی مورد راجب خدا اینه یه بلا اینجا میده تیکه پارمون بکنه که اونجا میخواد یه پولی بهمون بده. اینا باید استغفار کرد از بینش های غلط، بینش هایی که راجب یه آدم، این بینش رو وقتی که داشته باشیم به اون آدم میگیم آدم پستیه. همه دعوه ها اکوز نیست سر چیه؟ سر فهم. همه دعوا تفاوت افراد به فهم، کسی که حکمت را حس کنه محال از افسرده بشه، محال مضطرب بشه. انس گفتش که من 20 سال با پیامبر بودم، یک بار ای کاش از پیغمبر نشنیدم. ای کاش نداره دیگه، همش داره انجام میشه دیگه. و یه رفیقی داشتیم، ایشون گفت خداوند منو له کرد. گفتش من کاسبی میکردم، کاسب موفقی هم بود، سالک موفقی هم بود، و من گفت 10 بار ورشکست شدم، هی رشد میکردم. گفت مثلا هم شم اقتصادش خوب بود، هم تلاشش خوب بود. میگفت روش میکردن که مثلا با دستشون میگفت مثلا یه وجب چک داشتم من، ولی ورشکست میشدم. بعد همون کسی که یه بار دیگه هم ازش نقل کردم که میگفتش که من در یک مقطعی از کار کاسبیم به اجناس که نگاه میکردم به قلبم القا میشد که این جنس گرون میشه، حتی چقدر گرون میشدم میفهمیدم که مثلا 3 برابر میشه. که بعد خدمت استادمون آمده بود فهمده بودم به هیچ عنوان اعتنا نکن. بعد میگم من برعکس میکردم، یعنی اگه داشتم میفروختم. ورشکست شدم ولی اعتنا نکردم. حالا ما اگه بفهمیم مثلا از کنار این بخوایم خونه بخریم، زمین بخریم، بعد بفهمیم که فلان جاست مثلا جاده میخوان بکشن، این خونه مثلا دو برابر میشه، هر جو شده بریم همونجا بگیریم، کار نداریم. ایشون میگفتش که من هر وقت آمدم، آره در پایان وقتی که چشمش باز شده بود، میگفت هر وقت که من یه مقداری اون داشت کار و کاسبی به قفلت منو مینداخت یا به غرور مینداخت یا به چه و چه، چنان ورشکست میشدم که مثلا نالم بلند میشد، همه زندگی میرفت. خدا خوب منو چلونده الحمدلله. بعدم آخرش با یک حالت رضایت عمیق میگوش الحمدلله که خدا هر کار خواسته کرده، چون خدا هر کار میکنه خیر تا فهم میخواد. این فهم یه نفر تو دنیا پیدا میکنه، یه عده‌ای هم باید بمیرن تا بعد فهمشو پیدا کنه. و ما قدر الله حق قدره، آنچنان که بایست شناخت حاصل نشده. بلاها اینطوری نیستش که بلا بیاد که خدا میخواسته مثلا بچلونه بعدن یه پولی بده، نه، اصلا بلاها اونجا عین مصلحت اون فرد بوده، از اون بهتر نمیشده، از این بهتر ممکن نبوده، بود میکرد خدا. منتها هرچی آدم حقیرتر باشه، دادش و اعتراضش و این چه بود و خدایا به من ندادی و اینا بیشتر، هرچی فهمیده تر باشه این سکوت و رضایت و تسلیمش بیشتر. و بعد اصلا معلوم میشه اونایی که همش داد و بیداد و اینا داشتن، اصلا از اولم ایمان نداشتن. خدا میخواد بهش نشون بده، ببین تو که هی فکر میکردیم ایمان داری اصلا نداشتی، ببین این حوادث شاهده، چون هیچ صفت منفی از بیرون نمیاد تو ما تزریق بشه. با آمپول مثلا حسد به ما تزریق کنن، طرف میگه من حسود شدم مدتی، نه، حسود بودی زمینش پدیدار نشد، زمینه ها رو خدا چیکار میکنه؟ پدیدار میکنه، میگه رها نمیکنم تا هر کسی بفهمه چیه. اونم هر کسی بفهمه چیه برای چی؟ برای که خودشو اصلاح کنه. خیلی لطف بزرگیه. و تو حوادث و تو درگیری هاست که آدم ها میفهمن چه مشکلاتی دارن. توی رد حوائجه که افراد میفهمن که چیا کم و کسری دارن. البته یک عاملی نیست، هزاران عامله، یکیش هم این. بگذاریم. اصلا یکی از اعجازهای اسلام که تو ادیان دیگه هیچ خبری ازش نیست، همین تبیین نظام هستیه که چجوری از درشتش تا ریز حوادث رو تبیین میکنه با اون سطح از توحیدش. همه چیز حل میشه، نباشه توحید هیچی حل نمیشه، هیچی ها، لطفش هم قابل حل نیست که خدا بگه لطف کرد. چرا لطف کردی؟ به چه اسباب؟ بگیم چی بود؟ چی داشت؟ شیطان رو دیدین؟ شیطان وقتی که پشت به حقیقت و توحید کرده، حرفش منطقی به نظر میاد، میگه خدای چرا اینو من باید بهش سجده کنم؟ خب این که کاره که تازه خلق شده دیگه، مگه فضیلت به عمل نیست؟ خب این که هیچ عملی انجام نده، چرا باید بهش سجده کنم؟ مشرک که شد هیچی براش قابل توجیه نیست. موحد که شد همه چیز رو میفهمه، همه چیز. خیلی، اون نگاهی که عرض کردم این ملا نصرالدین یه شب دید صدای دعوا و جار و جنجال میاد از تو کوچه، بعد خانمش گفت چه خبره؟ گفت چه میدونم چه خبره؟ بلش کن چه خبره؟ چی کار داریم؟ گفت نه برو ببین. اینم هوا سرد بود و این لحافشو کشید دو سرشو رفت ببینه چه خبره. اونا پریدن به هم بپرن، دعوای سوری بود. این آمد جداشون کنه، یکیشون این لحافشو گرفت و فرار کرد. بعد آمد تو گفت چه خبر بود؟ گفت هیچی، دعوای سر لحاف من بود. دعوا کردن یه چیزی رو ببرن. تمام این دعوای علوم هم دعوای شبهات و شهوات برای بردن یه چیز دیگه است. این علومی که میخواد نظام مثلا هستی رو با فیزیک توجیه کنه، دعوا سر یه چیز دیگه است. سر این نیستش که صرفا بگه که انسان از میمون بود یا از میمون نبود. وگرنه اگه صرفا این بود، مثلا مارکس، به نظر مارکس بود، حالا یه شب تو پارسال پیارسال عرض کردیم، که نامه نمی نویسه بگه که من از همه بیشتر شما رو تو این عالم، هیچ کس نیست به اندازه من شما رو دوست داشته باشه، به داروین. اون جامعه شن، اون زیست شناس، اون یکی اقتصاددانه یا جامعه شناسه، چه ربطی داره بحثاشون به هم؟ یه چیز دیگه ای رو، یه گوهر دیگه ای میخواد این وسط برده بشه. دارت فرمودی؟ این چون خیلی مهم بود و ما همینطور درگیریم با این مسائل، مکرر هست کردم، بار دیگه ای هم بهش بر میگردیم البته در یه موقعیت دیگه. ولی انسان رو در حد حیوان تنزل داده، خدا رو هم در حد همین انسان. سابقه و تاریخش همش تاریک. کور آمد کور میره، اون میگه بینا آمد، با احترام وارد شد، با حرمت و احترامم خارج میشه. یه برگه میذارن جلوی شما میگن چقدر میخواین عمر کنیم؟ بنویسین امضا کنیم همونقدر عمر کنیم. عمر شما تعیین شده نیستش که صفر درصدش دست شما باشه، میگه همش دست شماست. این کارا رو بکن عمرت زیاد بشه، این کارا رو بخوای بکنی عمرت کم بشه. هم آمدنتون به دست خودتون، هم رفتن انسان به دست. موجود عجیبیه، عظیمه، مسجود ملائک باشه، با بصیرت بیاد، برای رسالت عظیم بیاد، اون برم شده حیوان. وقتی که رو سگ آزمایش میکنن، چند بار گفتیم دیم، رو سگ وقتی که آزمایش میکنن رو انسان تعمیم میدن، یعنی چی؟ یعنی همون سگه، منتها با یک دستگاه عصبی و عضلانی پیچیده تر. پیشفرض این یعنی یک نظام ملکوتی برش حاکم نیست، روح ملکوتی اصلا نداره، همون حیوانه، حیوان پیچیده تر. همونطور که سگ باز از مثلا کرم پیشرفته تر، از ماهی پیشرفته تر. اینی که وقتی که آدم تو این نظام خودش حرکت کنه یکم، دریافتهاش قوی تر بشه، هر چقدر حرکت کنه اینه مرتبه قبلی کمه، کارهای قبلی کمه، اصلا مطابق شأنش نبوده، خجالت آوره، گرچه حرام نباشه. چرا؟ چون وقتی که حرکت میکنه، هر چقدر حرکت میکنه قدر خودش را بیشتر میفهمه. آدمی که حرکت نمی کنه قدر خودش هم نمی فهمه. تا زمانی که دونه خورما دونه خورماست، فکر می کنه همینه دیگه. یه ساقه می گیرم، عجب چیزی بودم، چقدر به خودم ظلم کردم نرفتم تو خاک. ساقش قوی میشه، میگه عجب چیزی بودم، هی از مرتبه قبلی استغفار میکنه، کوتاهی کردم، بیش از این میتونستم باشم، تا به اون درجه نهاییش برسه. هر شأن شؤونات انسان دارای درجات دیگه، هر شأنش داره یک درجه است. اینه که گاهی وقتا یک آدم مؤمن خجالت میکشه بی وضو بمونه، مثلا خجالت آوره، در حالی که مسلمان میگه چه اشکال داره، مثلا برای نماز ما وضو گرفتیم دیگه. اون اصلا احساس حیوانیت میکنه از این که همیشه طاهر نباشه، که من هنوز در وادی انسانیت نیومدم، چون حسی از مرتبه انسانیت اون مرتبه بالاتر داره. این علامت رشده. اگر آدم هی مراتب قبلیشو دید که از اونا بالاتر آمده و اونا براش الان مای خجالته، یعنی داره رشد میکنه، یعنی جوانه زده، ساقه گرفته، برگ آورده، رشد داره میکنه. اگر نه همون جاست، یعنی همون دونه مونده. این که احساس نیاز به امور متعالی میکنه، احساس اصلا نیاز میکنه، احساس نیاز به دین میکنه. اگر این نباشه احساس میکنه حیوانیتش داره گسترش پیدا میکنه. دیشب هم عرض کردم به هر کی بگین حیوان بدش میاد، حتی به یک انسان آدم خاره توی آمازون بدش میاد، چون میفهمه شأن بالاتری داره. ولی همینو با عنوان تئوریای علمی بعدم انسان رو بالا بردیم، انسان رو کرده یک حیوان پست. من قبول کردم. این سخته ها. بعد دادم بپرسه خب شما همین کاری که میکنه خب حیوان هم انجام میده. حالا یکی بر اساس، هر دوتا بر اساس وهمه. وهم در یک جا به صورت غریزه در میاد، در یک جا به صورت عقل همین جزئی معاش در میاد. حیوان هم وهم داره دیگه، دیشب عرض شد. به همین دلیلی که حیوانات حشر دارن، در صحنه قیامت حیوان هم هست. به ظلم خوش و حشرت. حالا اون قیامت اونها با قیامت ما چه فرق داره؟ این بحث مفصلی داره. حشر قطعا دارن، نمیشه حشر نداشته باشه. اینه که گاهی وقتا وقتی که خداوند فقط همین امور ظاهری را کسی توجه داشته باشه، یه چه لطیفی، از بگیم توبیخ لطیفی میکنه، یک تهدید لطیفی میکنه، میفهمن خودتونو دامتون بخوری. انسان رو با چی جمع میبنده؟ با دام. متاعا لکم ولانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم. خودت بخور و به حیوانه بده. اونجایی که بحث، یا مثلا اونایی که فقط به فکر همین ظواهرن و کارهایی که این ظواهر را تقویت کنه، تمام فنون صنایع حرف برای چیه؟ برای که همین خوردنه، خوابیدنه، اینا راحت تر بشه، بهتر بشه، با کیفیت تر بشه دیگه، نه؟ درسته؟ کسی فقط به اینا به فکر اینا باشه، خود میفهمه حیوانه دیگه. حیوانه که برای خوردنش، برای مسکنش بیشتر داره تلاش میکنه. این که بفهمد کسی که فقط تو این وادیه، ولش کن مثل حیوانات هم بچره دیگه. فذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم. یه تو شأن بالاتر داری، اون باشه، همه هم رسیدگی کن، خوب هم رسیدگی کن، اشکالی هم نداره. ولی فقط این نیستی که اصلا همه اینا حاشیه وجود شماست، اصل وجود شما برای یک چیز دیگه آمده. منتها چون آمده ابزاری میخواد، چون شما بخواید کار خیر انجام بدین رشد کن، یا کسی بخواد کار شر انجام بده بره تو جهنم، هر دوتا ابزار میخواد دیگه. ابزارش هم چیه؟ همین بدن دیگه. چه بخواد قرآن بخونه، چه بخواد چش چرانی کنه، باید چشمی داشته باشه. چه بخواد به کسی خدمت کنه، چه بخواد یه کسی رو نابود کنه، باید دستی داشته باشه، ذهنی داشته باشه، اینا رو داشته باشه. این بدن بنابراین لازمه، ابزارشه، چون بناست رقم بزنه سرنوشتشو، سرنوشتش هم با عملش رقم زده میشه، بنابراین ابزار اون عمل را که بدن باشه بهش دادن. بعد برای این ابزار باید ابزارشو حفظ کنه دیگه، طب و فنون و صنایع و مهندسی ها و تغذیه و همه اینا پدید آورده، کشاورزی اینا. برای ابزار نیومده که تو این عالم، ابزار برای اون آمده. اون علوم هم برای ابزار، علوم در خدمت ابزار، ابزار در خدمت شما. نه اینکه همه نفس ما ما مصرف ابزار بشیم. او باید مصرف در ما، فانیه در ما بشه، نه ما فانیه در او. ما خودمونو خرج کنیم بر اون. این حرف دینه، خلاصه حرف دین اینه که تو بزرگتری از نظام هستی و کل نظام هستی برای توه. اینو بزنین کنار حرف دیگران که اونا چی میگن. خود انسان فطرتاً میفهمه که حیوان نیست، اما برتر از حیوان، اونم به درجات، نه به یک درجه. اما اینکه ویژگی‌هاش چیه، اینو خودش عقل نمیفهمه که این از اینجا بحث ضرورت دین شروع میشه که اونو اگر نفهمه بعد خودش رو تطبیق میده برای یک حیوان، همین کاری که الان توی جهان پیش آمده که با دیگه هم عرض کردم دیگه. اون که میگه از جمادی مردم و نامی شدم، چون بعضی هم میگن فلانه خیلی انسانه، فقط نماز نمیخونه ولی خیلی آدم خوبیه، این تازه حیوان خوبی شده، انسان نشد. ما تصورمونه که همه حیوان هم اگه وحشی هم، خیلی حیوان ها اهلی هم، دلسوز هم. اهلی به معنای با انسان زندگی کنه نه ها، ولی حیوان نیستن به کسی آسیب برسونن، به هم نوعشون هم خدمت میکنن. تو این فیلم های راز بقا هم دیدین دیگه که مثلا یه حیوانی آسیب دیده میان رسیدگی میکنن، ناز و نوازشش میکنن، عاطفه دارن، حیوانات عاطفه دارن. بعد این حیوان دیگر رو گاهی وقتا به جان خودش رو خطر میندازه برای یه حیوان دیگه. این سگ شکاری حیوان لذیذ را به دندان میگیره اما گاز نمیکنه. کسی که در عین احتیاج به اموال دیگران دست نزنه تازه شد سگ خوب. البته خیلی خوبه ها، خیلی عالی، چون این کسی که اینا را قبول داشته باشه فطرتش آماده است، خدا بهش عرضه بشه زود قبول میکنه. اگه همه اینها رو با توجه به خدا انجام داد، اونجا شروع سیر انسانیش. اونی که مولوی بفهمد که از جمادی مردم، به معنای این نیستش که خاک بود گیاه شد، گیاه و گوسفند خود، گوسفند مثلا پدر مادر خوردن شد سلول نطفه بعد شد ما، این نیست. چون گیاه رو که گوسفند بخوره دیگه گیاه نیست، گیاه تا زمانی گیاهی که به ساقش وصل اون نفس نباتی توش هست، بکنه دیگه گیاه نیست، میشه جماد. همونطور که سر گوسفند رو که ببرین دیگه اون حیوان نیست، اون چیه؟ جماده. اون بحث مراتب سیر انسانیه. اون کسی که هیچ منفعتی نداره اصلا جمادم نیست، هیچ منفعتی برای هیچ کس نداره، جماد منفعت داره. اون کسی که فقط به فکر رشد و نمو به خودشه و شکی و تیپ به خودشه، اکثر ذهنش رو این اشغال کرده، این گیاه خوبیه، از حیوان هم تازه نشد. اون که یک سری خوبیایی رو داره اما با صرف مثلا شرطی سازی، تربیت های مقطعی، این حیوان خوبی. اگه همه اینا بود با توجه به خدا میشه انسان خوب. سیر طولی را که شروع کنه آدم که مثلا اخلاقیات رو مراعات کنه، کاراش رو مراعات کنه برای وصول به حق تعالی، از این به بعد میشه انسان. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم چون ز مردن کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. این مراتب سیر انسان تا نامتناهی. نکته آخر که این چون مهمه اینجا یک بار عرض میکنم، سال دیگه اگر عمری بود بحث رو خواستیم ادامه بدیم توی بحث عوامل دینگوریزی مفصل عواملش رو عرض میکنم، ولی این مهمه. اینجا یک اشاره ای عرض کنم، یکی از این عوامل که ما ناخودآگاه شدیم عمله بیجیره و مواجب شیطان، این جملاتیه که بعضی از ماها که مذهبی هستیم منتها سطحی و کم عقل هی میگن که مذهبی ها اینجوری هم دفت همینه شروع میکنم مذهبی ها اینطور. اولا که این جمله دروغه، چون وقتی که آدم میگه مذهبی ها اینجوری هم این عیب رو دارن، باید 100% مذهبی ها اینو داشته باشه. این اول. ثانیه این بچه میگه آدم آیا مذهب میگه که بد اخلاق باش؟ گزاره های دین را تو حیطه اخلاقیات آدم بیاره؟ این دین گفته بعد چون مذهبیه اینطوریه، این چه سودی داره این حرفا گفتن؟ این حرفای پست سخیف از آدمای سطحی نادار. خودش هم مذهبیه بعضن ها، حالا هم بی مذهباش میگن. شما یک بار از حالا بی مذهب و ما مذهب نمیخوایم اینطوری خطکش بزنیم، مثلا کسی که نماز نمیخونه بگیم بی مذهب، ولی هم تو فضای عرف خودمون از کسایی که تو وادی نیستن مثلا خودشونو بی مذهب حساب میکنن، یک بار شنیده نمیشه بگن بی مذهب ها آدم های فلانی هم درست همونیم. یک بار یکیشون نمیگه. بعد از طرفی خب هممون لمس کردیم تو همه فضاها بودیم دیگه، بهترین فضاها با همه کم و کاستی ها مذهبی ها که معصوم نیستن، بد اخلاقی دارن، کم صبری دارن، کم حوصلگی دارن، آدم هن دیگه، گرچه خب انتظار ازشون بیشتره، ولی هم توی قیاس ببینید شما مثلا رفقای مختلفی داشتین، بعضی معتقدتر بعضی یکم سستر. ببینید تو همین فضاهای انسانی که وقتی گرفتاری داشتین ازشون پول دستی میخواستین، در یک فضای عرفی ها، نه یک نفر مثلا بگیم مثلا یه فلانی دوستمون بود مشروب خورم بود ولی خیلی لارج بود، در فضای عرفی یعنی آدم یه مشت نمونه خروار بگیر، نه یک دونه که نمونه نیست. این هم کجاها پایدارتره، کجاها انسانی تره، فضاها اخلاقی تره، همین اخلاق انسانی اولیه. حرفای دروغ جعلی و از روی نفهمی. صفات رذیله رو آدم لیست کنه، مثلا چشچرانی، مثلا فرض کنید بد اخلاقی، مثلا فرض کنید چی، همون لیست کنه، واقعا به عنوان یک آدم فهمیده، فهمیده بیدین، به عنوان یک نمونه آزمایشی بیاد تو دو گروهی که مثلا معتقدن و کم اعتقادن یا بی اعتقادن، بعد اون حرف بزنه آدم. خدا رحمت کنه یکی از آشناهای ما میگفتش که دو تا مطرب همدیگر خراب نمی کنن، اما دو تا مثلا آدم که تو فضای مذهبی هستن، شأن آدم مذهبی نیست این حرفا رو بزنه. این حرفا چی ایجاد میکنه تو اذهان؟ به طور ناخ آدم نمیتونه یک حرفی بزنه بگه من گفتم و رفتم، بد کار ندارم، چی ایجاد میکنه؟ خودش هم نمیفهمه این حرف تو نفس خودش و تو نفوس دیگران چی ایجاد میکنه. اثر تخریبی داره این حرفا، باید آدم مراقب باشه. اینا به اعتقاد راسخ بنده، اینا القاعات شیطانه. خود آدم فکر میکنه فکر خودشه. یه بار تو اون بحثای شیطان شناسی عرض کردیم، خطر القاعات شیطانی تو این نیستش که بده، خطرش تو اینه که چیه؟ آدم فکر میکنه خودش فکر کرد رسید دیگه، چون نامحسوسه دیگه، چون فکر میکنه فکر خودشه، بعدم فکر میکنه عجب فکری کرده، ازش دفاع میکنه، روشم متعصبم هست. و نه آدم بفهمه این از بیرون آمد مقاومت میکنه. ولی این القاء شیطانه. این میگه مذهبی اونجوری، اون میگه میگه فلانی ها اینجوری، میگه مذهبی فلان. مراقب باشه. این آفت زیادی بود. هر کسی این حرفا رو گفت بهش تذکر بدیم. معمولا افراد توجه ندارن. آدم های بدی نیستن. به توجه ندارن. همین هی شیوع پیدا میکنه. بگین لطفا نگو. خیلی. شب تاسوعای حضرت ابا عبدالله بحث رو تمام کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این صحنه آخر حضرت ابا عبدالله که همه یاران از اصحاب و همه یاران از بنی هاشم شهید شدن. خیلی صحنه دردناکی این صحنه. دو برادر تنها ماندن در مقابل سیلی از لشکر جرار. و حضرت ابا عبدالله چشم امید به حضرت ابوالفضل العباس دارن. در مورد حضرت ابوالفضل العباس نکاتی از اسرار وجود داره که الان اگر موقعیتش پیش آمد فردا بعض از نکات رو اشاره میکنیم. چو دید تشنه لبهای خشک او دریاست، به آب خیره شد و نالش ز دل برخواست. به آب فرمود که آب از چه نگردیدی از خجالت آب. این زبان حال حضرت عباس است به آب. که آب از چه نگردیدی از خجالت آب، تو موج میزنی و تشنه یوسف زهراست. ز یک طرف تو زنی نعره از جگر در بحر، ز یک طرف به حرم بانگه الاتش برپاست. قسم به فاطمه هرگز تو را نمی نوشم، که در تو عکس لب خشک سید الشهداست. ز خون دیده من روی موج بنویسید، که از تمامی اطفال تشنه تر سقا. خدا گواست که با چشم خیشتن دیدم، سکینه را که لبش خشک و دیدش دریاست. درون بحر همه ماهیان به هم گویند، حسین تشنه و سیراب وحشی صحرا. نوشتند به لبهای خشک من ز ازل که تشنه کام گذشتن ز بر شیوه ماست. ز شیر خاره برایت پیام آوردم، پیام داد که ای آب غیرت تو کجا. صداره صدای نعره دریا به گوش جان بشنو، که موج آب همین طرف بیت را گویاست. سلام خالق منان، سلام خیر الناس، سلام خیر شهیدان به حضرت